نکته امروز اختصاص میدیم به تلاش برای رسیدن صلح جهانی. امروز همه دنیا راجع به صلح جهانی صحبت میکنن، اما اوضاع دنیا بیشتر به جنگ جهانی شبیه تا صلح جهانی. چرا این همه درگیری به جای صلح؟ شاید اشکالش این باشه که همه خودشونو به حق میدونن و بقیه رو باطل، خودشونو درست حساب میکنن و بقیه رو اشتباه. برای همین هم میخوان گروه های مخالف رو به کلی از بین ببرن و مجبور میشن دست به زور ببرن. فکر میکنن هدف زور رو ترجیح میکنه. دنیای بهتری رو میخوایم به زور بسازیم، غافل از این که همین زوره که مشکل اصلی است. طبق عادتمون هر تکنیکی هم که کار نمیکنه، به جای اینکه راه دیگری رو آزمایش بکنیم، همون روش رو بیشتر میکنیم. اگه زور کار نمیکنه، به جای اینکه زور نکنیم، زور رو دوبله میکنیم. اگه بازم کار نکرد، زورش رو بیشتر میکنیم. راه بهشت و دوزخ اولش یه راهن، بعدن که از همدیگه جدا میشن. در ابتدا هر دو با نیتهای خوب شروع میشن. نیات خوب با درک و الهام و اینسپایریشن به بهش میرن، ولی نیتهای خوب با اعمال زور به جهنم میرن. فکر نکنی صدام حسین از اول نیاتش بد بوده. احتمال داره در اوایل نیاتش برای ملتش خوب بوده، بعدن برای رسوندن مردمش به اونچه که فکر میکرده صلاح ملتش دست به زور برده. مجله فارن پارسی یکی دو سال پیش تاریخچه چندین دیکتاتور جهان رو چاپ کرده بود. نقطه اشتراک این دیکتاتورها این بود که همه اونها در آغاز انقلابیانی بودند که به دنبال آزادی دیکتاتور قبلی رو سرنگون کرده بودند. بعد با نیات خوب خودشون هم دیکتاتور شده بودند دوباره. زور در اجتماع یک شبه ظاهر نمیشه. زور از خونه ها شروع میشه. در خونه ها صلح نیست، اما آرزوی صلح جهانی رو داریم. شاید بتونیم سیر تکامل فکری انسان رو از ابزاری که در طی تاریخ ابدا کرده حدس بزنیم. اول چکش، بعدم چاقو رو ابدا کرده. اینها نمونه ابزار زورن. شاید آخرین ابداع ابزار اولیه سوزن نخ بوده. سوزن رو نمیتونیم به زور و شتاب نخ بکنیم. دستمون میلرزه و نخ در سوزن نمیره. به تسلط اعصاب و صبر احتیاج داریم. شاید هر موقع میخواییم کاری رو به زور انجام بدیم، یادمون بیفته که زور مانند چکشه. اکثر مسائل رو مانند سوزن نخ باید نگاه کنیم. با صبر و درایت باید انجامش بدیم. یه مسئله چینی زیبایی موضوع رو بیان میکنه. میگه هنگامی که تعادل در شخصیت بود، آرامش در خونه خواهد بود. هنگامی که آرامش در خونه بود، نزد در اجتماع خواهد بود. و هنگامی که نزد جوامع بود، صلح در جهان جاری خواهد شد. صلح جهانی بستگی به عادل بودن تک تک افرادش داره. ما عدالت هم بد در کردیم. هرچی که به نفع ماست عدالت، هرچی به ضرر ماست بی‌عدالتیه. عدالت رو حفظ منافع غیر موجه خودمون میدونیم. لیو تولستوی و برتران راسل یه جمله شبیه همدیگه دارن. تقریبا دوتایشون ترجمهشون این میشه: انقدری که مردم به فکر درست کردن دنیا هستن، اگه خودشونو درست کرده بودن تا حالا دنیا بهش شده بود. چندی پیش ایمیلی بود که شاید شما هم دیده باشین. شاگردا از استاد میپرسن استاد منطق چیه؟ استاد میگه فرض کنین دو نفر پیش من میان. یکی تمیز و مرتب حموم میکنه، دیگری حموم نمیکنه و آدم تمیزی نیست. شما فکر میکنی کدوم یکی همون میرن؟ شاگرده گفتن حتما خوب کثیفه. معلم گفت نه تمیزه، چون اون به همون عادت داره، کثیفه به نظافت اهمیت نمیده. شاگرده گفتن پس تمیزه؟ استاد گفت نه کثیفه، چون کثیفه به همون احتیاج داره، تمیزه هم احتیاج نداره. استاد گفت پس کی به همون میره؟ شاگرده گفتن کثیفه. استاد دوباره گفت اما نه، البته هر دوتاشون میرن همون. تمیزه به هموم عادت داره، کثیفه هم به هموم احتیاج داره. استاد دوباره پرسید پس کی هموم میره؟ شاگرده گفت خب هر دو. استاد گفت نه هیچ کدوم، تمیزه که احتیاج نداره، کثیفه هم که عادت نداره. شاگرده دیگه شاکی شدن، گفتم استاد شما هر بار یه چیزی میگی و هر دفعه منطقش درسته، پس کی هموم میره؟ استاد گفت همین رو میگوین منطق. منطق بستگی داره که شما چی رو میخوای ثابت بکنی، بعد منطق و دلیلش رو پیدا میکنی. یه جوکی هم بود که میگفت خدایا ما که به راه راست هدایت نشدیم، خودت راه راست رو به طرف ما کج کن. اما حقیقتش احتیاج به زحمت خدا هم نداریم، خودمون با یه منطقی راه راست رو به طرف خودمون کج میکنیم. دروغ هم که میگیم، میگیم دروغ مصلحتی. از خودمون نمیپرسیم صلاح من یا شما، منطقش رو پیدا میکنیم. این بدین معنی نیست که منطق بده. بعد ببینیم که در منطقی که داره استفاده میشه، بی‌عدالتیه، عدالته، آیا سازندگیه، تخریبه، انحصار طلبیه یا کثرت‌گراییه. نتیجه حاصل از منطق رو بعد نگاه بکنیم. یکی از ابزاری که برای ثابت کردن منطقمون استفاده میکنیم استفاده یا سوء استفاده از تاریخه. میگیم که در تاریخ همچین اتفاقی افتاد، اما برای هر واقعه تاریخی دیدگاه‌های متفاوتی هست. ما از اون دیدگاه استفاده میکنیم که موافق با منطقمونه. خیلی از این اتفاقا افتاده، اما تعبیر و تفسیرش قابل تعامله. هر کس اون رو به نحوی تعبیر میکنه که به نفع نظریشه. برای مثال همین الان سر یه چهارراه دو تا ماشین با هم تصادف میکنن. دو تا شاهد عینی دو جور مختلف سانحه رو تعریف میکنن. این تصادف همین الان بود. این دو نفرم با چشمای خودشون دیدن و دو جور دارن نظر میدن. وای بر این تاریخ. خود تاریخ نویسم اونجا نبوده، از نقل قول این و اون نوشته. اون وقت ما میگیم آره این تاریخ نویس خوبی بوده. برای اثبات کردن نظریمون به اون رجوع میکنیم. یا انقلاب ایران رو همه دیدیم، آرشیواش هم هست، اما هنوز نمیتونیم در جزئیاتش یا دلایلش با هم به توافق برسیم. اون وقت راجع به هزار سال پیش با هم بحث و جدل میکنیم. یکی دیگه از عواملی که به زور منجر میشه مطلق فکر کردنه. ما فکر میکنیم که یه ایدئولوژی مطلقه و تمام جوابها رو درون اون ایدئولوژی میتونیم پیدا بکنیم، اما حقیقت ثابت نیست. طبیعت خصوصا انسان داینامیک و پویاست. هر عملی انجام بدیم یه عوارضی داره. تا حتی کارهای خوب اگه زیادی انجام بدیم یه عوارض بدی رو دنبال میکنه. در نتیجه هر منطق یا ایدئولوژی در حین عمل احتیاج به تصحیح داره. برای روشن کردن این نکته این چند مثال رو در نظر بگیریم. پارک ملی یلوستون در آمریکا 2.2 میلیون ایکره. تا اواسط قرن 19 هم در اثر شکار بی‌رویه شکارچی‌ها نسل گوزها، گاوهای وحشی و بقیه جانوران در خطر افتاد. در نیمه قرن 19 هم دولت آمریکا برای حمایت از این حیوانات به این پارک سواره نظامش رو اعزام کرد تا کسی در اونجا شکار نکنه. همچنین شروع کردن به اضافه کردن گوزن و آهو و حیوانات دیگه. بعد از چند وقت این حیوانات شروع کردن تمام گیاه‌ها رو از بین بردن. از بین بردن گیاه‌ها موجب فرسودگی خاک شد. در اثر فرسودگی خاک و ریزش بارون رودخانه‌ها گلی شدن و ماهی‌ها به خطر افتادن. در نتیجه برای کاهش حیوانات تعداد گرگ‌ها رو زیاد کردن. دوباره گرگ‌ها زاد و ولد کردن و تمام حیوانات رو از بین بردن. این دفعه شروع کردن دوباره از بین بردن گرگ‌ها، گرگ‌ها رو گرفتن. خلاصه سرتون رو درد نیارن. در 150 سال اخیر در این پارک انسان‌ها نقش خدا رو دارن بازی می‌کنن و هر دفعه که هر مسئله‌ای رو حل می‌کنن مسائل دیگه‌ای رو دارن به وجود میارن. سیستم‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی هم همینطورن. به همین سادگی مسائل رو نمیشه حل کرد. سیاست‌های خوب هم عوارض دارن که در حین کار با اونها مواجه میشیم و بعد اونها رو درست بکنیم. بهره رو پایین بیاریم در نرخ تبادلات ارزی اثر میگذاره. بالا میبریم از فروش خونه‌ها کم میشه. پول چاپ میکنیم اقتصاد خوب میشه اما تورم به وجود میاره. نقدینگی رو کم میکنیم رکود به وجود میاریم. حالا پارک ملی یلوستون نسبتاً یه سیستم بسته است. یه حیوان جدیدی که قبلا دیده نشده یه شبه پیدا نمیشه. اما در نظامات اجتماعی یه اختراع جدید، یه تحول سیاسی تمام معادله رو به هم میزنه. ما فکر میکنیم اگه یه کاری خیلی خوبه خیلی بعد انجام بدیم خیلی هم بهتر میشه. غافل از این که اگه بی‌رویه زیادی یه کاری رو انجام بدیم معضلات دیگری رو به وجود میاریم. کلا ما هر جا فراوانی درست میکنیم در جای دیگری داریم کمبود به وجود میاریم. تا حتی در موضوعات خیلی خوب و ساده میتونیم ما مسائل پیچیده‌ای رو به وجود بیاریم. برای مثال تا 20 سال پیش سرگرمی کم بود و وقت زیاد، انترتینمنت کم بود. به خاطر تقاضا سرگرمی‌ها زیاد شدن. حالا سرگرمی زیاد داریم اما خودمون وقت نداریم. در 20 سال پیش شما در هفته چند تا فیلم سینمایی اجاره می‌کردید و می‌دیدید. حالا چند تاشو رنت می‌کنید؟ دیگه وقت ندارید. با اینترنت و فیسبوک و غیره و مشغله‌های دیگه وقتی باقی نمونده. یا مسئله پزشکی در آمریکا رو در نظر بگیرید. امر پزشکی به خاطر تقاضا و اهمیتش انرژی و سرمایه زیاد رو به خودش جذب کرده و خیلی هم پیشرفت کرده و خیلی هم خوبه و طول عمر مردم هم زیاد شده. اما مشکل هم ایجاد کرده. هم گرون شده و هم چون به خودش سرمایه‌های زیادی رو جذب کرده از سرمایه‌گذاری در صنایع دیگه جلوگیری کرده. حالا اقتصادی نداریم که جوابگوی هزینه‌های پزشکیمون بشه. حالا فکر کنی این فناوری‌های پزشکی عمر مردم رو 150 سال بکنه که خیلی هم خوبه. اما مسائل بغرنج دیگری رو به وجود میاریم. افراد مسن به غیر از مخارج پزشکی مسکن میخوان، درآمد میخوان، سرگرمی میخوان. این مخارج جانبی رو چون میخوان از کجا جور بکنیم، تهیه بکنیم؟ طول عمر با فرق که نمیخوایم که. به یه جهت که زیادی میریم کمبود در جای دیگه به وجود میاریم. در یه جا وفور نعمت درست میکنیم، در همون حال در جاهای دیگه کمبود و قحطی به وجود میاریم. مثال دیگه، فکر کنید که میخواییم در ظرف یه هفته 5 پوند از وزنتون کم بکنیم. به خودمون فشار میاریم و این 5 پوند رو هم کم میکنیم. اما بعد از یه هفته سیستم بدنمون واکنش نشون میده. اگه مریض نشیم شروع میکنیم دوباره زیاده روی در غذا خوردن. اون 5 پوند رو که برمیگردونیم هیچی، یه 5 پوند هم اضافه میکنیم. بدن ما هم خودش یه سیستمه که اگه با اون درست رفتار نکنیم کار خوبم نتیجه نامطلوب میده. در سیستم‌های اجتماعی ما با عقاید مختلفی هم روبرو هستیم و هر کس هم خودشو در جرگه گروهی میدونه. دیندار داریم، سکولار داریم، چپ داریم، راست داریم، کاپیتالیست داریم، سوسیالیست داریم. این ایدئولوژی ها همه میتونن تا حدودی درست باشن، اما زیاده روی و افرادگرایی در هر ایدئولوژی میتونه مشکل زا بشه. طبیعت انسانه، خاص خداست که انسان خودشو وابسته به یه گروه بدونه. ما گروهی زندگی میکنیم، گروهی فکر میکنیم، در گروه خودمون احساس امنیت میکنیم تا بتونیم کارهای بزرگ انجام بدیم که نمیتونیم به تنهایی انجام بدیم. تا اینجاش خوبه. مشکلی که با وجود میاره اینه که هر گروهی به ایدئولوژی خودش تعصب پیدا میکنه و از نظریات گروهای دیگه غافل میشه. به یک جهت هر چقدر هم خوب باشه، زیادی متمایل بشیم، مسائل و معضلات دیگری رو باعث میشیم. دوباره در یه جا فراوانی به وجود میاریم، در جای دیگه قحطی. یا حتی عدالت رو فقط برای گروه خودمون میخوایم چون جزء اون گروهیم و به عدالت برای سایر گروه‌ها اهمیت نمیدیم. دموکرات‌ترین حکومت‌های اروپا به عدالت و دموکراسی برای مردم خودشون اهمیت میدن، اما هنگامی که به ملت‌های دیگه میرسن منافع ملیشون برایشون خیلی اهمیت بیشتری داره. گروهی شدن انسان‌ها اونها رو متحد و توانمند می‌کنه، اما در این حال تعصب هم میاره و به نیازها و خواسته‌های دیگر گروه‌ها اهمیت نمیدن، بی‌اعتنا میشن. خودمون رو جزء گروهی بدونیم اشکالی نداره، به شرط اینکه تعصب پیدا نکنیم، افراد در ایدئولوژی‌هامون نکنیم. از یه پشتبون انواع اقسام میشه افتاد پایین. اگه زیاده روی بکنیم جلو جلو، عقب عقب، یا از چپ یا از راست میشه پایین افتاد. فرق نمیکنه کدوم ایدئولوژیه، زیادیش مصیبت درست میکنه. برای اینکه زیادی روی نکنیم به ایرادهای مخالفانمون باید توجه بکنیم. اونان که ما رو متوجه اشکالاتمون میکنن. در رانندگی میگن اگه ماشین شما به یه طرف لیز خورد، برای اینکه از صخره پایین نیفتین به همون جهت که دارین لیز میخورین نگاه نکنید، به جهت مخالفش نگاه بکنید. دست شما هم فرمون رو به همون سمت که نگاهتون هست هدایت میکنه. برای جنبندی، تنوع عقاید و ایدئولوژی ها زیاد میشن که کم نمیشن. هیچ گروهی هم گروه دیگری رو از میدون نخواهد بیرون کرد. برای صلح جهانی همه نباید یه فکر داشته باشن. ما به تنوع عقاید برای پیشرفت احتیاج داریم. فقط رقابت های ایدئولوژیک باید سالم باشن. زور هم بدترین حربه و وسیله‌ای که میتونیم استفاده بکنیم، هر چقدر هم ایدئولوژیمون درست باشه. پس چه تکنیکی رو به جای زور استفاده بکنیم؟ بهترین راه اینسپایریشن یا الهام دادن دلها رو باید به دست آورد. انتظار خوبی از مردم داشته باشی، به اونها الهام بدی، خود مردم کارها رو انجام میدن. این تکنیک در خونه، در سر کار یا در کل جامعه کار میکنه. اگه کسی را زور بکنی، اون هر کاری میکنه که قوانین و ضوابط رو بشکنه. هر کس باید خودش بخواد انسان بهتری بشه. کسی رو به زور نمیشه عوض کرد. در آخر اجازه بدیم با این مثال مسئله رو روشن کنم. انسان‌ها 90% مانند شامپانزه‌ها خودخواهانه و برای منافع شخصیشون رفتار میکنن. 10% مواقع مانند زنبورها برای منافع کلونی و تمام افراد جامعهشون کار میکنن. اینو شما در میدون جنگ میبینید که یه نفر به خاطر وطنش، به خاطر آزادی، ایدئولوژیش جون خودش رو در خطر میندازه. همین آدم در خیابون همین دیروز حاضر نبوده به کسی راه بده، اما به خاطر وطنش خودشو به خطر میندازه. از انسانها هر دو این رفتارا رو میشه انتظار داشت. وظیفه یک پدر، یک کارفرما، یک رهبر ملی اینه که افراد تحت سرپرستیشو اینسپایر بکنه، الهام بخششون بشه که خودشون بخوان انسانهای بهتری بشن. منافع اجتماعشون مقدم به منافع خودشون بدونن. مانند زنبورها عمل بکنن، نه مانند شامپانزه ها. اگر در این کار موفق نشه، همه به دنبال منافع شخصیشون خواهند بود. هر کی هر کی میشه. قانون‌ها شکسته خواهند شد و زور زیادتر خواهد شد. برای مثال دیگه، اگر کارگران یک کارخونه رو زور بکنی، اگر اعتصاب نکنن، کمکاری و کارشکنی میکنن. در آخر هم میخوایم با زور ازشون کار بکشیم و در نتیجه همه رو آخر بعد بیرون بکنیم. اگه بچه‌مون هم زور بکنیم با همون لجبازی میکنه. اگه اینسپایر بکنیم، ایده‌های خوب بدیم، خودش به دنبال خوب شدن خواهد رفت. زور درست نتیجه معکوس خواهد داد. امیدوارم صحبت امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تا نوبت دیگه خدا نگهدار.